پس موضوع بحث این جلسه ما این سوال است: هل تجری قاعدت المیسور فی تعذر شرط؟ آیا قاعده میسور در تعذر شرط هم جاری می شود یا جاری نمی شود؟ در اینجا بذارید مثالش هم بگم براتون از باب صلات که مثال می دادیم. فرض کنید که یکی از شرایط صلات قیام است، مکلف نماز می خواهد بخواند، قائما باید نماز بخواند. حالا اگر قیام برای کسی متعذر شد، نمی تواند ایستاده نماز بخواند، آیا نماز را نشسته بخواند یا نه؟ نشسته نمی تواند، آیا به حالت خوابیده بخواند یا نه؟ توجه فرمایید، نمیگیم تعذر و شرط، شرط متعذر شده، نه اینکه جزء متعذر شده باشه. آیا قاعده میسور در تعذر شرط جاری می شود یا جاری نمی شود؟ صاحب کفایه جواب میده. صاحب کفایه می فرماید اگر فاقد شرط به گونه ای باشد که عرف بگوید این فاقد شرط میسور همان واجد شرط است، یعنی صدق عنوان میسور بکند از نظر عرف، عرف بگوید این میسور او می شود، صاحب کفایه می فرماید بله قاعده میسور اینجا هم جاری می شود. قاعده میسور اختصاص به اجزا ندارد، هر کجا این قضیه را دقت کنید، هر کجا که عنوان میسور صدق بکند، حالا چه در اجزا باشد چه در شرایط باشد، هر کجا که عرف بگه آقا این فاقد شرط میسور اون چی میشود؟ واجد شرط میشود، اون واجد شرط مسور شده، این فاقد شرط میسور اون حساب میشود. میفرماید هر کجا که عرف عنوان میسور را به پذیرد، در اینجا واقعی میسور جاری میشود، بلا فرق، بلا فرق بین الاجزاء و شرایط. ما قابل عنوان منصور هستیم، به جزء و شرطش کاری نداریم، هر کجا که عرف و این عمل منصور اون عمل دیگر است. توجه فرمودید، پس بناهن علا آزاد در جریان قاعدت المنصور ما احتیاج به چی داریم؟ صدق عرفی یا صدق عقلی؟ صدق عرفی. صدق عرفی چی؟ عنوان منصور. عنوان منصور اگر صادق شد، توجه فرمودید در اینجا صاحب کفایه می فرماید این قاعده منصور جاری می شود و هیچ فرقی بین اجزا و شرایط، هیچ فرقی بین اجزا و شرایط وجود، اگرچه صاحب کفایه در اگرچه فاقد شرط با واجد شرط عقلا با هم متباینند از جهت عقلی، اما از جهت عرفی متباین محسوب، چون عقل به دقت عقلی میگه خب اون که شرط ندارد با اون که شرط دارد با هم یکی نیست و فرق میکنه، اما عرف چون این دقت های عقلی را انجام میدهد، عرف میدونید به دقت عقل نیست، عرف به دقت های خودش، به دقت عرفی هم میگه آقا نماز نشسته میسور همون نماز ایستاده است، میگه این مریض در کمرش درد میکنه نمیتواند به ایسته، الان نشسته این نماز نشسته چی محسوب میشه؟ عرفاً میسور نماز، میسور نماز ایستاده حساب میشود عرفاً. اگرچه به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه نماز ایستاده یه ماهیت است، به فرمایید نماز نشسته یک ماهیت دیگری محسوب می شود. بناهن علا ها بر اساس خلاصه کنیم بحث را، هر کجا که عنوان میسور چی بشود؟ عرفن صدق بکنند، اونجا قاعده میسور جاری می شه، لا فرق بین الاجزاء و شرایط. بله صاحب کفایه می کنند اگر این عمل فاقد شرط به گونه ای باشد که دیگه عرفاً به او منصور گفته نمیشد، مثلا مثل چی؟ فرض کنید مثل این که در باب صلات توجه فرمودید معظم اجزا را نمیتواند بیاورد، مریضی است افتاده و نمیتواند اکثر اجزاء نماز را بیاره، فقط میتونه با سرش یه اشاره این بکنه. خب عرف دیگه این را میسوره او حساب نمی کنه. پس ما تابع صدق عرفی هستیم. در بعضی جاها عرف میگه آقا این عملی که شما انجام میدهید میسور همون صلات چیه؟ تام الاجزاء و شرایط. صلات تام الاجزاء رو در نظر بگیرید، صلات ناقص رو هم در نظر بگیرید. این صلات ناقص نسبت به اون صلات تام الاجزاء و شرایط دو حال میتواند پیدا کنه. یک حالتش این است که عرف یا این میسور او هست، مثل نماز نشسته نسبت به نماز ایستاده، اینجا قاعده میسور جاری میشه. اما یک وقت این صلات، یعنی این صلات ناقص نسبت به اون صلات تام الاجزاء و شرایط به گونه ایست که عرف میگه اصلا این با او تباین کامل داره. کجا اینجوری میشه؟ مثل اونجایی که متلف عاجز بشه معظم اجزاء صلات را نمیتونه بیاره، نمیتواند رکوع بکند، نمیتواند سجده کنه، فرض کنید در بستر بیماری افتاده، فقط سرش را تکان میدهد به عنوان رکوع یا سرش را تکان میدهد به عنوان سجود. عرف میگه این دیگه صلات نیست، عرف دیگه به این صلات نمیگوید. اون وقت اینجا دیگه قاعده میسور جاری نمیشه. پس جریان قاعده میسور متوقف است بر این که اون فاقد الجزء یا فاقد الشرط به لحاظ صدق عرفی میسور بر او صدق بکنند. البته به دقت عقلی کاری نداریم، امر را بذاریم چنان، اونی که در جریان قاعده میسور معتبر است صدق عرفی است. هر جا که گفت میسور است تجری هاده القاعده، هر جا که عرف بگوید هادا لیسه به میسوره، بگه آقا این میسوره او اصلا یه چیز دیگه، عمل دیگری است، این اصلا میسوره او حساب نمی شود. صاحب کفایه می فرماید در اینجا قاعده میسور جاری. پس بنابراین ملاک، سوال می کنم جواب بدیم، ملاک جریان قاعده میسور صدق عقلی شد یا صدق عرفی؟ صدق عرفی. احسن. در اینجا که بس می رسه صاحب کفایه تفسیری می فرماید، می فرماید نه، بعضی موارد هست که شارع میاد و عرف را تخطئه میکنه. یعنی چه تخطئه میکنه؟ یعنی عرف میگه آقا این عمل میسور اون عمل تام الاجزاء و شرایط نیست، عرف میگه این میسور نیست، ولی شارع میگوید چرا این میسور است. گاهی از اوقات اینطور میشه عرف یک عملی را میسور اون عمل کامل نمیبینه، وقتی به عرف مراجعه میکنم میگه آقا این میسور نیست، ولی شارع میگه نه این میسور است. اینجا شارع الان داره چیکار میکنه؟ تخطئه میکند عرف را. عرف میگه عنوان میسور صادق نیست، شارع میگه نه خیر عنوان میسور صادق هست. مثلا مثل کجا؟ فرض بفرمایید مثل همین مثالی که زدیم، نماز کامل را در نظر بگیرید، شخصی مریض است و در بستر افتاده، اصلا نمیتواند تکان بخورد. خب نماز این چیه؟ ایمایی دیگه، صلات ایمایی، یعنی فقط اشاره میکنه با سرش برای رکوع، دوبار هم سرش رو پایین میاره برای سجده. عرف میگوید این اصلا صلات نیست، اصلا میسور او حساب نمیشه، ولی شارع فرموده نماز شخص بیمار همین است، این میسور است. پس بعضی از موارد هست که عرف این را میسور ولی شارع میگوید این میسور است. البته اونجا دلیل خاص میخواهیم ها، دلیل خاصی باید دلالت کنه، چون چرا که عرف میگوید میسور نیست، شارع او را تخطئه میکند و میفرماید نه خیر این از نظر من چیه؟ میسوره. خب دقت کنید اختلاف بین عرف و شرع چرا اتفاق میفته؟ چرا عرف میگه میسور نیست، شارع میگوید میسور است؟ عامل این اختلاف چیه؟ صاحب کفایه میگوید عاملش این است، چون عرف از مصالح و مفاسد احکام خبر ندارد، به هیئت ظاهری عمل نگاه می کند، ولیکن شارع آگاه بر مصالح و مفاسد است، می داند شارع که این شخص بیمار در بستر افتاده اون نمازی که می خواند وافی به اون مصلحتی است که آدم سالم ایستاده می خواند. شارع این را می داند، عرف دیگه این چیزها را نمی فهمه، مصلحت داریم، به همین هیئت ظاهری نگاه میکنیم، میبینیم خب این خوابیده فقط سرش رو داره تکان میده، اون بنده خدا ایستاده رکوع میکند و سجود، میگه آقا این نماز اصلا میسور اون نماز، اون نماز است، این چه نماز دیدی که دراز کشیده و خوابیده. عرف به این هیئت ظاهری نگاه میکنه، میگه این صلات میسور اون صلات حساب نمیشه، ولیکن شارع چون خبیر به مصالح است میداند که این نمازی که شخص مریض در بستر میخواند همون مصلحتی را دارد که شخص ایستاده در حال ایستادن و قیام میخواند اون نماز را، لذا میگه این نماز صحیح است. شارع به اعتبار مصلحت که آگاه است به این که این عمل وافی به مصلحت است، همون مصلحتی که شخص ایستاده سالم در نمازش استیفا میکنه، این شخص در بستر افتاده همون مصلحت را داره، اگر 100% نباشه لااقل 80% را داره، معظم مصلحت را به دست آورده. شارع میگه پس بنابراین این میسور حساب میشه، منتها عرفتون از این مصلحت ها خبر نداره، فقط به هیئت ظاهری نگاه میکنه، میگه خب این نماز خوابیده بفرمایید نماز خوابیده صبر میسور نمیکنه. پس در بعضی از موارد ممکن شارع عرف را تخطئه بکنند به جهت اینکه عرف آگاهی از مصالح ندارد و رو ما عکس اتفاق میفته. دقت کنید، گاهی از اوقات برعکسه، یعنی عرف میگوید میسوره، شارع میگوید نه خیر میسور نیست. مثلا مثل کجا؟ خوب دقت کنید، مثلا فرض کنید در باب نماز اگر کسی هیئت نماز را انجام بدهد فقط تکبیرت الاحرامش را نگوید، خب اگر تکبیرت الاحرام را نگوید تمام هیئت نماز هست، رکوع و سجود و همه چیز هست، فقط الله اکبرش را نگفته، عرف میگوید این میسور همون صلات است، این نماز بدون تکبیرت الاحرام میسور همون صلات با تکبیرت الاحرام است دیگه، از نظر عرف هیئت کامله، فقط یه الله اکبر نداره. ولیکن شارع میفرماید نه خیر، نماز باطل است، این نماز میسور حساب نمیشه. پس بنابراین گاهی از این طرف شارع عرف را تخطئه میکند و میگوید این چیزی که تو میسور میبینی این میسور حساب نمیشه. پس دقت کنید، حالا میخوام جمع‌بندی کنیم بحث را، دو تا جمله را اگر داشته باشید این بحث کاملا جمع‌بندی میشود. جمله اول، ملاک در جریان قاعده میسور صد عرفیست نه صدق عقلی، این جمله اول که توضیحش را داریم توجه فرمودید. و اما جمله دوم، هرگاه شارع موردی را از قاعده میسور اخراج کند یا موردی را در قاعده میسور داخل کند دیگر به صدق عرفی کاری نخواهیم داشت. پس اول اگر ما باشیم دلیل خارجی نداشته باشیم به همون صدق عرفی کار کنیم، یعنی اگر ما باشیم و اطلاق ما باشیم و اطلاق قاعده میسور دنبال همین هستیم که عرف کجا را میسور میگه، هر کجا را که عرف میسور گفت ما تابع عرف میشویم. اما اگر در بعضی از موارد دلیل خاصی داشتیم، یعنی شارع آمد حالا یا یه چیزی را عرف میسور میبینه، شارع میگه نه خیر این میسور نیست، یک چیزی را عرف میسور نمیبیند، شارع میگه نه خیلی میسور، البته اگر دلیل خاصی داشته باشیم دیگه از صدق عرفی رفعیت خواهیم کرد. پس بنابراین ما در باب قاعده میسور صدق عقلی که هیچی اصلا با او کاری نداره، ما هستیم و صدق عرفی و صدق شرعی، هر کجا دلیل خاص نداشتیم با همون صدق عرفی کار میکنیم و هر جا دلیل خاصی از طرف شارع آمد از اون صدق عرفی چه کار میکنیم؟ رفعیت میکنیم. تمام این مباحثی که برای شما گفتیم بلا فرقن بین الاجزاء و شرائط، در قاعده میسور هیچ فرقی بین اجزاء و شرائط نیست، ملاک همین است که براتون گفتیم. توجه فرمودید دیگه در اینجا بحث قاعده میسور تمام میشود انشاءالله. این را تطبیق کنیم، یه تذنیب هم هست انشاءالله اگر برسیم، امروز اون تذنیب را هم باید بخوانیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه شنچنین است حیث کان الملاک فی قاعده المیسور هو صدق المیسور علی الباقی عرفا، ملاک در جریان قاعده میسور صدق عنوان منصور است بر باقی مانده عرفن. این عرفن تمیز برای صدق است، صدق المیسوره عرفن. خب چون که ملاک اینه، کانت القاعده، این قاعده مشهور، جاریتن مع تعذر شرط ایزن. همون طوری که در تعذر الجزء جاری میشد، در تعذر الشرط هم چیه؟ جاری میشود. لصدقهی یعنی مشهور، حقیقتن علیه یعنی بر تعذر شرط. توجه فرمودید؟ لصدقهی علیه را به تعذر باقی بزنید، لصدقه یعنی صدق مشهور، حقیقتن علیه یعنی بر اون باقی مانده. توجه فرمودید؟ مع تعذرهی یعنی با تعذر شرط عرفن، این عرفن را به صدق بزنید، صدقهی عرفن. صدق می کند مشهور علیه یعنی بر اون باقی مانده، مع تعذرهی یعنی با تعذر شرط، که صدقهی یعنی صدق مشهور علیه یعنی بر اون باقی مانده، کذالک یعنی عرفن و حقیقتن، مع تعذر جزء فی جمله، در اون صورتی که جزء چی باشه؟ متعذر باشد. فی جمله یعنی چی؟ یعنی نه اینکه همه اجزاها، اون اجزایی که عنوان مشهور بر او چیه؟ صدق بکنن، فی جمله، نه همه اجزا. ممکنه بعضی از اجزا متعذر بشه و دیگه مشهور صدق، مثل اجزاء رکنیه، اجزاء رکنی اگر از بین برن دیگه مشهور صدق نمی کنه دیگه. لذا می فرماید فل جمله، نه به جمله، نه همه اجزا. فل جمله یعنی اون اجزایی که عنوان مشهور بر باقی مانده صدق بکنن. توجه فرمود. و امکان فاقد الشرط مباینن دلواجد عقلا، اگر چه فاقد الشرط تباین دارد با واجد یعنی واجد الشرط عقلا، از جهت عقلی خب قطعا اینها با هم تباین پیدا میکنه دیگه، چون عقل واجد را یک ماهیتی میبیند و فاقد را، چون عقل با دقت عقلی داره بررسی میکنه. ولی ما در صدق عناوین شرعی دقت عقلی را لازم نداریم، متفاهم عرفی برای ما اینو داشته باشیم. در خطابات شرعی هر کجا که پای خطاب و لفظی به میان آمد، ما باید اون الفاظ را حمله بر متفاهم عرفی بکنیم، الا فل اعتقادات. البته بحث اعتقادات جدا هم، در بحث اعتقادات نمیتوانیم حمله بر متفاهم عرفی کنیم، در بحث اعتقادات که مباحث عقلیش اونجا باید به دقت عقلی مراجعه کنیم و الا جیر میکنیم. اگر بخواهیم خطابات شرعی را در مباحث اعتقادی به متفاهم عرفی هم کنیم، گرفتار عجیبی میشن، همونطوری که بعضی از وهابی ها و اینها گرفتار شدن. اینها بسیاری از اهل سنت و وهابی ها خطابات قرآنی در مسائل اعتقادی را هم در متفاهم عرفی میکنن. مثلا وقتی که در قرآن آمده ید الله فوق ایدیهم، میگه خب عرف از ید همین دست را میفهمه دیگه، پس باید بگیم خدا دست داره، نستجیر بالله. خیلی از اهل سنت این را میگن دیگه، میگن خدا دست داره، چه یده دستش چه ما نمیدانیم، ولی خدا دست داره. میگیم آخه چرا این حرف را میزنی؟ میگه مگه قرآن نمیگوید ید الله فوق ایدیهم؟ ید متفاهم عرفیش همین دست دیگه. توجه فرمایید، منتها اینا این مسئله را دقت نکردن که خطابات حمد بر متفاهم عرفی می شود در مسائل فقهی، نه در مسائل عقلی، نه در مسائل اعتقادی. مسائل اعتقادی جای حمد بر متفاهم عرفی نیست، این کجا و اون کجا. ما تو مسائل فقهی باید عرفی فکر کنیم، تو مسائل اعتقادی باید عقلی فکر کنیم، اینا نباید با هم مخلوط بشود. اشتباه بزرگی است اگر ما بگیم آقا مسائل اعتقادی خطابات هم به متفاهم عرفی، عرف چه میفهمد از مسائل اعتقادی؟ مسائل اعتقادی نباید هم به متفاهم عرفی بشه، هر کدام جای خاص خودش را دارد. خطابات قرآنی یا روایات اهل بیت معصومین سلام الله علیهم، اینها به دو بخش تقسیم میشود، خطاباتی که مربوط به مسائل فقهی است، ادله نقلی که مربوط به مسائل فقهی است، اینجا 100% باید به متفاهم عرفی، چون مخاطب در مسائل فقهی همین عرف هستن، اینها هم به متفاهم عرفی باید بشه. اما اگر آیات و روایات ما در مباحث چیه؟ در مباحث چیه؟ اعتقادی است، خب این باید هم به مسائل چی بشه؟ عقلی بشه. مثلا وقتی که فرض بفرمایید، خب زیاد هست اینا، رو هم وارد مثالش بشیم، خیلی مثال های زیادی داره. مثلا فرض کنید در زیارت جامعه در رابطه با امیر میخوانید خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین حتی من علینا بکن، خدا شما را نورهایی آفرید که دور عرش او حلقه زده بودید. خب بفرمایید اگه هم به بر متوامر میشه یعنی چی؟ یعنی ما باید یه تخلی برای خدا فرض کنیم که عرش خدا باشه، دور این هم یه نورهایی مثل این نور خورشید و اینها میچرخه، این بشن ائمه، اونم بشه عرش خدا. خب کدام آخری همچین حرفی را میزنه؟ اینها متفاهم عرفی نیست. اینجا نور یه معنای دیگری میدهد، عرش یه معنای دیگری میدهد. عرش کنایه از این حقیقتی است، انوار ائمه کنایه از این حقیقتی است، دور عرش چرخیدن کناره از یه حقیقتی است، نه اینکه اونجا یه تخلیص و این نورها دارن دور اون تن میچرخن. توجه فرمودید که مضحکه هر عامی و توجه فرمودید که عالم میشه که ما اینطوری بخوام زیارت جامعه را معنا کنیم. اشتباه بسیار بزرگی را اهل سنت کردن که گفتن تمام خطابات باید هم به بر متفاهم عرفی بشه. این بزرگترین اشتباه است. خطابات فرق میکنه، مخاطب ها متعدد هستن، هر کلامی یک سیاقی دارد، هر جایی یک نکته‌ای دارد، ما نباید همه را از زن توجه فرمودید به یک چوب برانیم. اینها اصلا انسان وارد یک وادی هایی میشه. اگر ما خطابات قرآن و روایات را در مسائل اعتقادی حمله بر متفاهم عرفی کنیم، نتیجهش ابن تیمیه لعنت الله علیه میشه. ابن تیمیه تمام این خطابات را حمله بر متفاهم عرفی کرده، روی منبر ایستاده بود، داشت برای مردم صحبت، از اون سخنران‌های عجیب بوده ابن تیمیه، خیلی خطیب حاضری بوده است و در سخنرانی اصلا کولاک می‌کرده، یعنی خیلی جاذبه عجیبی داشته. روی منبر بود، شب جمعه بود، داشت برای مردم حدیث می‌خوان، روی منبر نشسته بود. او وحی یوحناس در حدیث وارد، در احادیث شیعه هم هست، در احادیث اهل سنت هم هست، در حدیث وارد است که خداوند عزی اعلی فرمود من در شبهای جمعه از آسمان هفتم نزول می کنم به آسمان اول و در این آسمان اول منتظر هستم که بندگان من دعایی کنند و در شبهای جمعه من دعای اونها را اجابت کنم. می دانید شبهای جمعه یک اختصاصی دارد و در شبهای جمعه توجه فرمودید فیوزات و برکات حضرت حق تبارک و تعالی بر بندگانش خیلی خیلی مضاعف است. در زیر اون آیه قرآن هست که برادران حضرت یوسف بعد از آنی که فهمیدند و کار خراب شد آمدن پیش پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر جان گناهان ما را از خدا استغفار کن، ما گناهکاریم، به شما دروغ گفتیم، برادرمون را گرفتار و مبتلا کردیم، حالا دیگه متوجه اشتباه شدیم، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. حضرت یعقوب در جوابشون چی فرمود؟ فرمون صوفه از تغفر لکم ربی، بعدن برای شما استغفار می کنن. گفتن خب چرا بعدن؟ خب این پیغمبر رحمت، این بچه های گناهکار، خب همون جا باید بگه خدایا ببخش اینا، چرا خب صوفه از تغفر در روایت البته داریم. ائمه برای ما بیان فرمود در رمز اینجا فرمود حضرت که فرمون صوفه به بچه هاشو گفتن بچه های من شب جمعه نزدیک است، بگذارید برای شما شب جمعه استغفار کنند که دیگر خور ندارد، خدا حتما شما را میبخشد. الان با اون موقع فرق میکنه. این صوفه نه اینکه حضرت میخواستن تأخیر بندازن به جهت اینکه شفقتی به بچه‌هاشون نداره، نه، به جهت مهربانی و شفقت بر اونها فرمود شب جمعه در پیش است. الان اگه حاله توجه فرمودید، این ابن تیمیه این حدیث رو بالای منبر بود ان الله تبارک و تعالی ينزل من السماء السابعه الى السماء الاول في ليله الجمعه. بعد گفت مردم میدانید نزول خدا چجوریه؟ از آسمان هفتم به آسمان اول، دو سه تا پله از همون بالای منبر که بود آمد پایین. گفت نزولش همین نزول، یعنی نزول را هم بر متفاهم عرفی میکنه، یعنی نزول جسمانی من مکان الى مکان. لعنت خدا بر این فکر، این فکر سبب شده که الان ما گرفتار وهابی ها هستیم. چرا؟ چون اینها در مسائل اعتقادی با ذهن عرفی حرکت میکنه. مسائل اعتقادی چرا خیلی ذهن عرفی داره؟ عرف چه میفهمد از مسائل اعتقادی؟ یک دانشمند سالهای سال جان میکند تا گوشه ای از معارف اعتقادی اهل بیت را بفهمد یا نفهمد. و ما این معارف اهل بیت را بخواهیم به صورت مبتذل به متفاهم عرفی هم بکنیم. سالهای سال توجه فرمودی زحمت میکشن، خون جگر میکنن، تازه خطبه های توحیدی نهج البلاغه را هنوز میگن ما نفهمیدیم امیرالمومنین چه میگه، اینقدر در اوج است. و ما همه اینها رو بیم هم به متفاهم عرفی کنیم، همینی که عرف میفهمن، خب همینی که عرف میفهمن همین دیگه. عرف غیر از موجود مادی چی میفهمن؟ تمام اون اعتقادات رو هم به مادیات میفهمن. آیا معارف دین ما این است؟ آیا خدای ما این است؟ آیا ولایت ما این است؟ آیا این همه که ما میگیم دین دارای اسراری است که جز اوحدی از انسانها به اون اسرار دین نمیرسد این است؟ این چه اسراری؟ این چه همه چیز شد مادی؟ هر چیزی را که میخواهند تفسیر کنند همه را هم ببر جسمیت و مادیت. خدای جسمانی توجه فرمودی، پیغمبر و امام جسمانی، همه مسائل جسمانی. خب چی شد پس اون معنویات؟ چی شد اون حقائق بلند؟ چی شد اون معارف عالی که در روایات اهل بیت و در ادعیه اونها موجود است؟ اینو دقت بفرمایید. هر جایی ما باید با معیار خاص خودش حرکت بکنیم. در مباحث فقهی اگر بخوایم تقلیف کنیم اشتباه محض است. در مباحث فقهی باید عرفی بشویم و در مباحث عقلی اگر بخوایم عرفی فکر کنیم این هم اشتباه محض است. هر سخن جایی و هر نوشه حالا اینجا قاعده منظور قاعدتون عرفیه، چون بحث فقهیه دیگه. ما باید ببینیم عرف چی میگه، عقل اینجا چه کاره است، عقل اصلا اینجا چه کاره است که به قاعد نظر بدهد. میگوییم جناب عقل اینجا محدوده شما، البته خود عقلی را میفهمد که اینجا محدوده اونی، اینجا صاحب کفایه میفرماید و این کان فاقد و شرط مباینن للواجده عقلن و لعجل ذالکن. ذالک یعنی به خاطر، لعجل ذالک یعنی به خاطر این صدق عرفی، ذالک اشاره به صدق عرفی است. و لعجل ذالک ربما لا یکون الباقی الفاقد لمعظم الاجزاء اول رکنها موردن بها، چه بسا نمیگه باشد باقی مانده ای که این باقی مانده چه صفت دارد؟ فاقد از چی را؟ معظم اجزا را، یا فاقد از لرکنها یعنی رکن الاجزاء. خب باقی مانده نمیگوده باشد چی؟ موردن بها یعنی مورد قاعده مشهور، مورد قاعده مشهور نمیشه. چون وقتی که معظم الاجزاء را بگید با من، معظم الاجزا را، عرف دیگه این را میسور نمیداند. اجزاء رکنی را ندارد، عرف دیگه این را میسور نمیداند. فیما اذا لم یستم علیه، در اون جایی که سهل نکنند علیه یعنی بر اون باقی، المیسور عرفن، میسور عرفی سهل نکنند. و امکان یعنی اون باقی غیر مباین للواجد عقلن، اگر چه از جهت عقلی مباینه با واجد هم چیه؟ نباشه. ملاد صدق عقلی نیست، ما اصلا به صدق عقلی کار نداریم. قاعده میسور ملاد صدق چیه؟ صدق چی شد؟ خب تا اینجا پس این مسئله روشن شد. حالا الان یه تفسیری میخوام بزنیم، میخوام بگیم حتی خود عرف را گاهی ممکن است که شارع چیکار کنه؟ تقطعه کنه، بگه آقا تو میگی میسور نیست، من میگم میسور است، تو میگویی میسور هست، من میگم میسور. از هر دو طرف ممکنه شارع عرف را چیکار کنه؟ ممکنه اون دلیل خاص میخواد ها، ما باشیم و دلیل عام عرف است. حالا اگر یه دلیل خاصی آمد و عرف را تحت اجا، خب اون دیگه دلیل خاصه دیگه. حالا دلیل خاص دیگه دست ما کوتاه میشه. نه ربما یلحق بهی چه بسا ملحق میشود بهی، یعنی به اون میسور شرعا چی ملحق میشه؟ مالا یعد به میسور عرفن، اون چیزی که عرفن میسور حساب نمیشه. به تقطعتهی یعنی تقطعت شر للعرف. و ان عدم العد، عد یعنی شمردن، عدم العد یعنی این که عرف این را میسور نمیشمارد. کان لعدم الاطلاع على ما هو علیه الفاقد، به خاطر این است که اطلاع ندارد، یعنی عرف، عدم اطلاع یعنی عدم اطلاع عرف، الا ما و علی، بر اون چیزی که بر اون چیز است فاقد. چیه اون چیز؟ من قیامهی یعنی قیام فاقد، فیها در حال یعنی در حال تعذر، به تمام ما قام علیه الواجب، قائم می شود به تمام، یعنی به تمام مصلحت، به تمام اون مصلحتی که واجب قائم روی شود او به معظمه یا به معظم اون چیزی که قام علیه الواجد فی غیر الحال، یعنی در غیر حال تعذر، یعنی در حال تمکن. اون مصلحتی را که واجد در حال تمکن دارد شارع میبیند که این فاقد در حال تعذر یا تمام اون مصلحت را دارد، بگید با من، یا معظم اون مصلحت را داره. فلذا میگه هادا میسور، اگر چه عرف این را میسور نداند. خب این چه عرف این را میسور نمی شمارد چون بر این مصلحت اطلاع ندارد. میفرماید و الا یعنی و ان طلع، اگر عرف مطلع می شد ادى انه میسور، می شمار انه یعنی اون باقی مانده میسوره، میسور اون واجب خواهد بود. میگفت این فاقد میسور اون واجب است. کما خب تا اینجا عرف میگفت میسور نیست، شارع میگه میسور، حالا برعکسش. کما رو و ما یقوم الدلیل علا سقوط میسور عرفی لذاله، گاهی دلیل قائم میشود بر ثابت شدن اون چیزی که میسور عرفی است. لذاله یعنی چی؟ یعنی لتقطعه، شارع عرف را تقطعه میکنه. و انهو یعنی اون فاقد لا یقوم و به شیء من ذالک، قائم نمی شود به شیء من ذالک، یعنی از اون ملاک و مصلحت. شارع می بیند که این چیزی را که عرف میگه میسور است اما قائم به اون مصلحت هست یا نیست، فلذا شارع میگه نه خیر، هادا لیس به میسوره. مثالش مثل چی؟ صلات بدون تکبیرت الاحرام، نماز بدون تکبیرت الاحرام. عرف میگه خب این همون نمازه که فرق میکنه، فقط یه الله اکبر نداره. ولی شارع میگه نه، این تکبیره اینقدر مهمه در دخالت در مصلحت، نماز بدون تکبیره اصلا واجد المصلحت نیست. ولی عرف میگه این میسور است، اما شارع میگوید این میسور نیست و نمازش باطل میشه. و به جمله خلاصه بس این که ما لم یکن دلیل علی الاخراج اول الهاق، اخراج یعنی اخراج از عنوان میسور، الهاق یعنی الهاق به عنوان میسور، مادامی که دلیل خاص نداشته باشیم کان الملجو و بل اطلاق، اطلاق چی؟ اطلاق عنوان میسور، اطلاقش از جهت عرفی و بل اطلاق. و یستکشف منه، چشم می شود از این اطلاق ان الباقیه قائمون به ما یکون المأمور به، قائمان به تمام این باقی مانده قائم می شود به همون چیزی که مأمورون به قائم بود، حالا یا به تمامه یعنی تمام مصلحت را استیفا می کنه، او به مقدار، به مقدار یعنی معظم را، یا به یک مقدار معظمی که یوجب و ایجاب او فی الواجب، اون مقدار موجب می شود ایجاب مأمورون به را در واجب و استحباب او فی المستحب. اگر پس دلیل خاصی نداشتی به چی تمسک می کنی؟ به اطلاق عنوان میسور، به اطلاقش تمثل کنید. هر جا که عرف گفت میسوره به این اطلاقش تمثل کنید، اگر دلیلی، اگر دلیلی. حالا اما می فرماید که و اذا قام دلیل على احدهما، اگر دلیل قائم بشود بر احدهما، یعنی چی؟ ادخال و اخراج، احسن بر اون اخراج و بر اون الحاق. اذا قام دلیل على احدهما فیخرج، پس خارج میکنی. از چه خارج میکنی؟ اینجا عبارت باید دقت کنید، یه نکته ای داره که براتون توضیح بدم. فیخرج از چی اخراج میشه؟ عنوان میسور. او یدرج، ادراج معنی همون الحاقه، یا اینکه الحاقش میکنی به عنوان چی؟ به عنوان میسور. تحتعتن او تخصیصن فل اول، این تحتعتن تخصیصن میخوام براتون توضیح بدید. تحتعتن عبارت رو نگاه کنید، تقطعتن او تخصیصاً اول یعنی چی؟ اخراج، یعنی در اون جایی که شارع اخراج کرد عنایت کنید به من توجه کنید. اگر شارع یه موردی را اخراج کند از میسور، یعنی عرف میگوید این میسوره، شارع میگوید نه این میسور نیست، شارع اگر اخراج کرد، میفرماید اخراج شارع دو جور میتونه باشه، یه وقت به عنوان تقطعه است، یه وقت به عنوان چیه؟ تخصیص است. فرق بین این دوتا چیه؟ تخته اونجاییست که شارع عرف را در صدق موضوع تخته می کنه، میگه نه تو میگویی میسور است، من میگم میسور نیست. اما تخصیص اونجاییست که به حکم کار دارد، به موضوع کار نداره. میگه درسته که میسور است اما حکمش را نداره. پس تخصیص به حکم میخوره، تخطئه به کجا میخوره؟ به موضوع میخوره. فرقش این میشه، اگر تخطئه کنه عرف به شارع به عرف میگه تو میگویی میسور است، من میگم میسور نیست. اما اگر تخصیص بزنه، تخصیص به حکم برمیگرده، میگه درست تو میگویی میسور است، منم قبول دارم میسور است، ولی حکم میسور را ندارم. تخصیص به حکم میخورد، یعنی انبان میسور را نمیگه صدق نمیکنه، بله میسور صدق میکنن اما حکم میسور را ندارد. حکم میسور چی بود؟ وجوب باقی مانده بود دیگه. شارع میگه نه، این وجوب باقی مانده را ندارد، ولو انبان میسور صدق میکنن. پس تخطئه اخراج موضوعیه، تخصیص اخراج، بگید با من اخراج حکم. فرق بین اینها اینه، تخطئه اخراج موضوعی میشود، یعنی میگه اصلا این عنوان میسور صدق نمیکنه، این میشه اخراج موضوعی. اما تخصیص میشود چی؟ اخراج حکمی. میگه بله ای عرف تو میگویی میسور است، بله منم میگویم میسور است، ولی حکمش را ندارد، یعنی اون وجوب باقی مانده در اینجا این حکم پیاده نمیشود. فیخرج ندرج تخطئتن او تخصیصن فل اول، یعنی در اون صورت اخراج، یا از نوع اخراج موضوعی بهش میگیم تخطئه، یا از نوع اخراج حکمیه که بهش میگیم چی؟ تخصیص. و تشریکن فل حکم و شریک میگرداند در حکم من دون الاندراج فل موضوع، بدون این که مندرج کند در موضوع، فسانی در مواردی که الهام میکنی، در اون موارد شارع چیزی را به میسور الهام میکنه، این الهام موضوعی نیست ها، این الهام چیه؟ حکمیه. یعنی فرض کنید عرف یا این میسور نیست، شارع میاد این را الهام میکنه، وقتی که شارع موردی را الهام کرد، الهام موضوعی، یعنی شارع نمیخواد بگه این میسور است، نه، شارع هم میگه این میسور، ولی حکم میسور را دارد، الهام حکمیه. یعنی میسور حکمش وجوب باقی مانده بود، این هم الان حکمش چی میشه؟ وجوبه. پس بنابراین اونجایی که شارع، این قاعده را دقت کنید، اونجایی که شارع در برابر عرف قرار میگیرن، این در برابر قرار گرفتن یا به موضوع برمیگرده یا به حکم. اگه به موضوع برگرده میگیم تخطئه، اگر به حکم برگرده بهش میگیم چی؟ تخصیص. اونجایی که اخراجی باشه یا اگر الحاق باشد، باز همینطور ربما به نحو تخطئه است، ربما به نحو چیه؟ الحاق در حکم میشود. پس ما یه الحاق موضوعی داریم، یه الحاق، یه اخراج و یه اخراج حکمی داریم. توجه فرمودید؟ ففهم ففهمی که در اینجا فرموده است، بزرگان بعضی ها اینطور معنا کردن، فرمودن که ففهم اشاره به این است که ما در موارد ادله خاصه هیچ دلیلی بر تخطئه نداریم، یعنی دلیلی که شارع بیاد بگوید این چیزی که عرف میگوید میسور است میسور نیست، دلیل بر تخطئه نداریم. فلذا این فرضی که صاحب کفایه فرمود صرفا یک فرض است، وقوع خارجی ندارد، همه یه موارد تخصیص است. یعنی اون روایاتی که ما داریم، مواردی که عرف این موارد را میسور حساب میکنند و شارع اونها را میسور حساب نمی کنند، گفتن تمام این موارد منطبق بر تخصیص می شود. معنایی که براتون کردن، فهم را اینطور معنا کردن، آیت الله حکیم رحمت الله علیه در حاشیه و کفایه دارن به نام حقایق الاصول، ایشان اینطور معنا کردن، فرمودن لا مورد لتخطئه فی الادله الشرعیه. لذا این فرضی که صاحب کفایه فرموده یک تئوری محض است، وقوع خارجی اصلا ندارد. ما هیچ موردی در روایات پیدا نکردیم که در اون مورد شارع بیاد و عرف را چگار کنه؟ تخطئه کنه، یعنی اخراج موضوع، یعنی بگه ایش عرف تو که بگی میسور است، من میگم این میسور لا مورد علی تخطئه. بناهن علا آزا این چه صاحب کفایه در اینجا فرمود فهم اشاره به این است که این فرض تخطئه فقط یک فرضی است که مصداق خارجی ندارد. خب در اینجا بله تذنیبون، حالا یه چند دقیقه وقت هست وارد تذنیب بشیم، یک مشاوره هم بد نیست با دوستان بکنیم. ظاهرا اینطور که الان ما حساب کردیم، هنوز اطلاعی که نیست، از ظاهر درس ها دیگه از روز شنبه ظاهرا تعطیل باید باشه، چون بعیده که اطلاعی زدن بسیار ما ندیدیم. و از روز شنبه ما اگر امروز این تدریب را بخوانیم میرسیم سر یک مبحث توجه قانونی کلی که تحت عنوان شرایط اصول است. اول یک بحث کلی است که خودش دیگه یک بحث جدیدی است، به طور کل دیگه بحث اصالت الاشتغال تمام میشه. تتمه ای هست در اینجا تحت عنوان شرایط اصول، یعنی بحث اقل و اکثر و تمهیداتش اینها همه تمام میشه دیگه، اون یه بحث جدیدی است. اگر تدریب را امروز بخوانیم، حالا می‌خواستیم اینو ببینیم دوستان ازش فردا اگر بخوام دوباره بیاییم برای روز چهارشنبه، باید از اون بحث جدید شروع کنیم. بحث خیلی مفصله، یعنی به یک جلسه تمام نمیشه، چهار جلسه بحث داره. البته به یک جلسه میتوانیم اون را به یه جایی برسانیم سر مطلب بشه، اما سر مطلب اصلی نمیشه. حالا فعلا الان امروز تدریب آخری میشه سر مطلب اصلی. حالا ما متحیر بودیم، یعنی من هرچی فکر کردم چیکار کنیم بالاخره فردا بخوانیم یا نه، گفتیم حالا یه مشورتی با دوستانم میکنیم. البته ما اگر جلسه فردا رو بخوانیم اینطور نیست که وسط مطلب بمانیم ها، به سر یه مطلبی میرسیم که سر یه مطلب اساسی باشه، یعنی که ربطی به ما قبلش خیلی نداشته باشه. ولازم اگر امروز یعنی درس رو تمام بکنیم سر اون مطلب رسیم، یه اول یه مطلب کلی میشه. حالا در هر حال دیگه نمیدانیم ما که اگر به فکرمون به جایی میرسید که حتما خودمون اعلام میکردیم، مشورت نمیکردیم، ولی چون فکرم به جایی نرسید گفتیم از باب و شابه هم فلان و غلاه هم انشاءالله یه مشورتی ما بدهیم ببینیم که بخوانیم ولی یا خب نخوانیم را بلند گفتیم بخوانیم بس نمیخوانیم ولی بسیار خب دیگه اونم که مزیده بر علم ولی بخونیم روزن با پیشا پیش روزه یه هم بخونیم اینم پیشنهاد خوبیه. خب حالا این تقدیم را بگیم، حالا این چند دقیقه چه بخونیم دقت بفرمایید. موضوع این تنظیم یه مسئله ایست که مرحوم شیخ عنوان فرمود. مرحوم شیخ در رسائل مسئله ای را عنوان کرد، می‌فرماید اگر یک چیزی، اگر یک شیئی امرش دائر بشود بین این که جزء یا شرط باشد از یه طرف، یا این که مانع و قاطع باشد از یه طرف دیگر. اذا دار الهم بین جزئیت و شرطیت از یک طرف و مانعیت و قاطعیت از یک طرف دیگر. خب در اینجا چه باید کرد؟ خوب دقت کنید، مثال بزنم تا براتون خوب روشن بشه. دوران امر بین جزئیت و شرطیت اینو بذارید یک طرف و مانعیت و قاطعیت بذارید یک طرف. مثلا فرض کنید مثالی که آیت الله خویی در تقریراتشون بیان فرمودن، فرض کنید شخصی است یک لباس بیشتر نداره، فقط یک لباس داره، اون لباسش هم نجس است. حالا نمیدانیم آیا این شخص الان میخواد نماز بخونه، آیا این لباس را بپوشد این شرط صلاتشه، یا اینکه چون این لباس نجسه چیه مانع صلات میشود. خب لباس نجسه دیگه. الان دوران هم بین شرطیت و بین مانعیت میشود، چون این یه لباس بیشتر از لباس دیگری نداره که اولا بپوشه، یه لباس داره و این لباس هم نجسه. خب الان چیکار کنه؟ بپوشد این لباس را یا بکنه؟ اگر بکنه که خب عریان باید نماز بخونه، خب شرط صلات ستر عورت است. اگر نکند با همین لباس بخونه که خب نجس است، در لباس نجس نماز خونده که باطل میشود. این دوران و لعن بگید بین شرطیت و مانعیت، هاکزا دوران هم بین جزئیت و مانع فهم نمی کنه. حالا همین مثالی که براتون گفتیم کافیه. اذا دار الهم بین شرطیت و جزئیت، اینو بذار یه طرف، مانعیت و قاطعیت یه طرف، اینجا چه باید؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک فتوایی داده است که صاحب کفایه با او مخالفت کرده. مرحوم شیخ فرموده است این مورد از قبیل دوران الهم بین المحظوره میشه، دوران هم بین وجوب و حرمت، چون اگر شرط باشد واجب میشه، اگر مانع باشد که حرام میشه. دوران الهم بین الوجوب و خب خوندین در دوران بین المحظوره چیکار باید میکردین؟ بگید چیکار میکردین؟ یادتون رفت در دوران بین المحظوره اصل عملیمون چی بود؟ تخییر بود دیگه، تخییر بود دیگه، تخییر عقلی گفتیم قابل به تخییر عقلی میشه. شیخ فرموده است مخیر، میخواهد با اون لباس نماز بخواند، میخواهد بکند عریانن نماز بخواند. دبران الامر بگید با من، بینن والحکم فی دبران الامر بین المحظورین و اخیر الامر. مخیر، میخواد این لباس به تنش باشه باشه، میخواد این لباس را در بیاره به وظیفه اون کسی که آریان نماز میخواند، کسی که آریان هیچ لباسی ندارد، ساتر عورت ندارد، چجوری باید نماز بخوانه؟ نشسته باید نماز بخوانه، توجه فرمودید؟ و برای سجده و رکوع هم نمی شود، نشسته نماز میخواند و عورت خود را مستور میکند با بدن خودش، هم نمی شود که برای رو هم ایمان نماز بخواند. تکلیفش نمی میخواد اینجوری نماز بخونه، میخواد نه لباس نجس را بپوشه با همون لباس نجس نماز بخونه، چون دوران بین المحظورینه و در دوران بین المحظورین قبلا بیان کردیم وظیفه چه می شود. این نظر مرحوم شیخ است. ولیکن صاحب الکفایه می فرماید ما نحن فی دوران بین المحظورین نیست، ما نحن فی دوران بین المتباینین است، نه بین المحظورین. عجب اشکالی می کند به استاد خود، ما نحن فی دوران بین المتباینین است، نه دوران بین المحظورین. چرا یا صاحب الکفایه؟ می فرماید به خاطر اینکه دوران بین المحظورین اون جایی بود که احتیاط و موافقت عقلی امکان نداشته باشه. مثالش مثل چی بود؟ نماز جمعه. بعضیا گفتن واجبه، بعضیا گفتن چیه؟ حرام. خب من بخوانم با یه قول موافقت کردم، نخوانم نمیتونم یه کاری بکنم که قطعا با حکم واقعی چیکار کرده باشم؟ موافقت کردم. دوران بین المحظورین ملاکش این بود دیگه، یعنی احتیاط امکان نداشته باشه، موافقت قطعیه امکان. میفرماید سابقه در حالی که در مسئله ما احتیاط امکان داره، میتونه احتیاط بکنه، اول یه نماز با همین لباس نجس بخونه، بعدم یه نماز عاریان بخونه، این یقین داره که به وظیفه‌اش عمل کرده. اگر شرط بوده نماز اولی، اگر مانع بوده نماز دوم، اینجا احتیاط امکان داره. دوران بین المحظورین که ما رجوع به تأخیر می‌کردیم اونجایی بود که موافقت قطعیه امکان نداشت، اونجایی که موافقت قطعیه امکان ندارد میشه دوران بین المحظوره، یعنی مکلف نمیتونه اصلا احتیاط کنه و با حکم واقعی موافقت کنه، اون میشه دوران بین المحظوره. در وانندگی مکلف بگید تمکن از احتیاط داره یا نداره؟ داره. دو تا نماز میخوان، یکی نماز با لباس نجس، یکی هم نماز عاریه. اگر شرط باشه خب اولی را انجام داده، اگر مانع باشه دوم. پس این اینجا میشه دوران بین المتباینه. پس بنابراین در اینجا قائل به تأخیر نمیشوی. قائل به چی میشوی؟ قائل به چی میشوی؟ یعنی چه کار بکنه؟ اکراه بکند عمل را. دو تا نماز باید بخواند، یکی با اونی که احتمال شرطیتش را میدهد، یکی هم بدون اون چی توجه فرمودی. این وقت یقین دارد که به وظیفه فقهی خودش قطعا عمل کرده. تزنی بود این هم بخوانیم و اول خاتمه برسیم که انشاءالله یه شما را به خدا می سپاریم در ایام محرم. حتما و حتما سروران عزیزم به تبلیغ برویم و در منبرها انشاءالله علاوه بر این که معارف دین را ابلاغ می کنید بر سوگواری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه مبالغه داشته باشید. حتما بخش معظمی حتما براتون رو به تاریخ عاشورا و مسئله عشق و گریه و مصیبت اختصاص بدهید، نه اینکه اکثر منبرتون سخنرانی باشه و روزه کم رد. دهه محرم دهه روزه است، دهه مصیبت است. سخنرانی ماه رمضان خوب، سخنرانی هر چه میخواهید بکنید بکنید، محرم باید چهره مصیبت و عزا غلبه داشته باشد. حتما روزه بخوانید، با صدا بخوانید، شعر داشته باشید، دم بدهید، هیئت ها رو راه بیاندازید، خودتون جلو بیفتید، هر کجا هستید. اقامه عزای سید الشهدا سلام الله علیه دهه محرم مخصوص به این عزا، مقتضی حالش اینه. مبادا اشتباه کنید، چهره عشق و گریه و مصیبت و عزاداری و حیات و راه افتادن و سینه زدن، اینها باید در بین مردم نهادینه بشود و ان شاء الله سعی کنید از افراد ها هم بپرهیزید. اون پیرایه هایی که در مصیبت ها، در روزخانی ها، در مدعاوی ها و این انحرافاتی که شده ان شاء الله برای مردم، با مهربانی و دلسوزی تبیین کنید. اگر احیانا محلی که رفتید یکی از این مدعاهایی که بعضی حرفا رو میزنن احیانا بودن، عنایت کنید با اونها، تقابل نکنید، در نیفتید، مهربانی و دلسوزی قضیه را روشن کنید برای مردم، توجه فرمودید. اگر احیانا انحرافاتی که متاسفانه در عزاداری ها اتفاق افتاده و این را هم به شما بگویم، دست دشمن در کار است، این برای من قطعی و مسلم است، میخواهد این عزاداری های عاشورا را از اون رنگ واقعیتش و از اون حقیقتش منحرف بکند، چون اینها خیلی تأثیر دارد. واقعا انقلاب ما حسینی بود و عاشورا انقلاب ما را درست کرد و اینها فهمیدن که از کجا ضربه خوردن، لذا این را میخواهند از بین ببرند. انحرافاتی که در مدادی ها، در نحوه عزاداری ها و اینها میشه، اینها طرحهای از پیش روشن شده دشمنه، طرح دارن اینها برای این عزاداری ها. روحانیت باید بیدار باشه، هوشیار باشه، در عین حالی که عزاداری را به احسن وقت و به اتم وقت ما باید انجام بدهیم، در عین حال باید انحرافات در عزاداری ها را هم دوستانه که در آن شما هر کجا که بدید پدر اون امت هستید، به جای توجه فرمودید علما و مراجع شما نماینده های اونها محسوب میشید، مردم باید شما را به عنوان پدر ببینن، دلسوز اونها باشید. اگر یه آدم منحرفی هم هست، مبادا یه وقت در برابرش جبهه گیری کنید، شما در برابر او قرار بگیرید، شما باید بالای او باشید، با محبت بهش تذکر بدید، یه جایی بخواهید او را دوستانه با محبت براش روشن کنید، توجه فرمودید. یا برای مردم دیدی اکثر مردم دچار انحرافن، روی منبر با محبت، نه با تشر، نه با عتاب، نه با خطاب، ولو کنت فظا علیهم غلیظ القلب فظ من حوله. پیغمبر اعظم را خدا میفرستی بخوای تندخویی کنی، مردم از دورت پراکنده میشن. باید لینت داشته باشی، باید نرمش داشته باشی. حالا شما یا ما 10 روز یا 12 روز جایی مهمان مردم هستیم، اونجا نباید عتاب و خطاب داشته باشیم، همه از دور ما پراکنده میشن. نه، با جوان ها، با پیر ها، با هر کسی، با محبت، با دلسوزی. نکته این که میخواستم فقط عرض کنم این که امامه عزا اولویت اول است در دهه عاشورا، توجه فرمودید. عزاداری به خیلی باید پررنگ بشود انشاءالله، که حضرت حجت از همه ما این توقع را در دهه محرم دارد. روحانی باید روزه بخوانند، روزه زیاد در دهه محرم، روزه زیاد باید بخوانند، شعر باید داشته باشید، توجه فرمودید. از کرامات حضرت سید الشهدا، عنایاتی که شده، داستان ها و وقایعی که هست، کرامات الحسینیه‌ای که بالا را بگیرید، هر روز یکی یا دو تا از این کرامات را قبل از روزه برای مردم روی منبر بگید، مردم را حسینی کنید. مردم باید حرارت ابی عبدالله در دلشون مشتعل باشد، رمز سعادت ما این است. فلذا توصیه حبیب به تمام سروران عزیزم این است که اولا به هر نحوی شده باید در این دهه روزخوانی داشته باشید، ولو نمیتونید تبلیغ برید، ولو نشده منبری داشته باشید، توی خونه زن و بچه را باید جمع کنید و روزه بخوانید. روزه باید زنده باشد، در دهه عاشورا دهه روزه است، تمام درس ها تعطیله و تمام کارهای علمی کنار می رود. دهه محرم دهه اشک است، دهه سوز است، دهه آه است و ائمه ما اینطور بودند، دائما در حال گریه بودند در دهه محرم، توجه فرمودید. و چه دلیست که برای وجود مقدس ابی عبدالله نتبد و حرارت او را نداشته باشد؟ ان للحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، این حرارت هیچ وقت سرد نمی شود. راه بیاندازید، هر کجا هستید هیئت راه بیاندازید، مردم را دعوت کنید. خب خیلی ها خودشون هیئت دانند و سینه زنی، شما در هیئات شرکت کنید، جلو باشید، خودتون اینطور باشید. علمای ما اینطور بودند، مرحوم آیت الله لطماش عبدالکریم حائری روز عاشورا که می شد گل بر پیشانی خودش می مالید، مرجع درجه، بنیانگذار حوزه علمیه قم، استاد بسیاری از مراجعی که از دنیا رفتند، من جمله رهبر فقید انقلاب، با اون عظمت گل به پیشانی می مالید، امامه را از سر برمی داشت، پای برهنه توی هیئت های عزاداری جلوی همه شرکت می کرد. و همین سبب شد که چقدر مردم که روحانی باید اینطور باشه، در دهه محرم باید مردم را با مصائب کربلا آشنا کرد، باید مظلومیت سید الشهدا را بیان کرد و نسل‌های جدید همینطور که اینا علاقه ی حال نقش خودمون را انشاءالله می‌داریم به توفیق خود حضرت سید الشهدا علیه السلام به عنوان یک نوکر ناقابلی در خانه حضرت ابا عبدالله بتوانیم انجام وظیفه کنیم. اینو فقط میخواستم بگم که روزه کمرنگ نشه تو دهه محرم، بلکه باید پررنگ باشه و غلبه باید با این بخش باشه. سخنرانی اگر کمتر شد مشکلی ندارد، در این دهه ها جاهای دیگه باید سخنرانی ها غلبه داشته باشه، ولی دهه محرم وضع للعزا، اصل وضعش برای عزا و سوگواری و گریه و عزاداری های جانانه ایست برای سید الشهدا که در دل همه بماند. و اگر این بماند ما همه چیز داریم. اگر محرم داشته باشیم، اگر حسین داشته باشیم، ما همه چیز را داریم. چرا که ابی عبدالله مصباح الهدا و سفینه النجات انشاءالله هر چه رو که بودید موفق باشید و بعد از عزاداری ها این حقیر خلقی را هم فراموش نکنید. ما هم هر کجا باشیم و توفیق عزاداری داشتیم انشاءالله جمع عزیزان را فراموش نخواهیم کرد. تدمیمون اینم دو سه دقیقه بخوانیم تمام. لا یخفا انه اذا دار الهم بین جزئیت شیء او شرطیته، این از یه طرف و بین بخونید مانعیته او. فرق بین این دوتا چی عزیزان؟ مانع یعنی چی؟ قاطع یعنی چی؟ گفتن مانع یعنی اون چیزی که مانع از صحت صلات است، یعنی نمیگذارد که نماز صحیح باشد. و به صلات را به عنوان مثال بگیم ها، حالا هر عملی مانع یعنی چی؟ قاطع یعنی چی؟ گفتن قاطع اون چیزیست که هیئت اتصالیه نماز رو از بین میبرن، هیئت اتصالی را میشکنن. مثلا شما اگر در نماز فعل کثیر انجام دادید، مثلا یک کسی در حالی که مشغول نمازه هم بشه از روی زمین چیزی را برداره، دوباره هم تو جیبش میگذاره، از جیبش در میاره روی زمین میگذاره، این کارا رو انجام میده، این میشه قاطع. این هیئت اتصالی صلات را از بین میبره. پس قاطع فقط به خاطر این است که اون هیئت اتصالی را از بین میبره، ولی مانع به هیئت اتصالی کار نداره. مانع از اول موجب بطلان صلات، ولی تو همون جزء اول باشه که هر روز هیئت اتصالی شکل نگرفته باشه. بین مانعیت آقاتیتی لکان این مورد من قبیل ولایتان و یکون من الدوران بینن که شیخون الاعظم رضوان الله تعالی علیه فرمود. چرا؟ چرا از دوران هم بین مزدوره نیست؟ لامکان الاحتیاط به اتیان العمل مرتین، عمل را دوبار انجام میدهن. معدا کشی مرتن اگر شرط است و بدون اون شی اخرى بقیه دوم اگر چیه؟ مانع یا قاطع است. کما هو اوله من ان یخفا. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. فردا بله تحقیق شد دیگه.
دلیل جزئی یا دلیل معنوی یا دلیل